23 اسفند 96 قضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون کار دارم. آقایون اگر یه قدری آستانه تحملشون رو این جلسه بالا ببرن بله و دقت بکنن و صحبت هم کسی نکنه، بلکه امروز سه تا مسئله رو سریع بگم جمعش کنم و بحث قضا رو دیگه چون پایان ساله قضا رو انشالله تمامش کنیم. بعد از 5 سال شروعش فروردین 91 بود، یک یا دو؟ خب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بله 92 فروردین 92 شروع کردیم و الان اسفند 96ه. 5 سال تمام، البته فقط روزا چهارشنبه میگفتیم کتاب قضا انشالله امروز تمام بشه. شهادات انشالله ما این چهارشنبه رو گذاشتیم برای سیاست، کتاب قضا، بعد شهادات، بعد حدود، دیات، قصاص. خب مسئله چهارم تو دعوای مواریث بود، مسئله ایست که زیاد اتفاق می افتن. خوش کنن دوستان، خانمی مرده است و پسر اون خانم و اولاد دیگری اون زن ندارد، همین یه تک پسر را داشت، این تک پسرم مرده. حالا ما نمیدونیم آیا اول پسر مرده ثم مادرش مرده یا عکس، اول مادر مرده ثم پسرش مرده. اینجا نزاع در چیست؟ شوهر یه وارث خانومه، چون فرض گرفتیم خانوم فرزند دیگری ندارد، فرض کنید در طبقه دوم خانوم یه برادر داره. الان برادر خانوم ادعای ارث خانوم رو میکنه، میگه تو شوهرشی، خیلی خوب، نصف ارث میبری چون پسرش اول مرده، پس دیگه اولاد نداشت. زن وقتی مرده اولاد نداشته، نصف اموال میشه مال زوج، نصف دیگه میشه مال طبقه دوم که یه برادر داره، میگه نصف اولاد، نصف اموال خواهرم مال من. مرد میگه چی؟ میگه برادر زن عزیز، قربانت گردم، شما هیچی ارث نمیبرید. چرا؟ چون اول زن من فوت شد، آفرین، پس بنابراین اموال زنم رسید 1/4 به من شوهر، 3/4 به تک پسرش. ثم پسرم فوت شد، پسر چون وارث در طبقه اول فقط من پدرم، تمام اموال پسرم به من میرسن، بنابراین شما هیچ ارثی نمیبرید. الان نزاع است بین برادر اون خانم و بین شوهر خانم. نزاع در چقدر از مال است؟ از کل دو تا مال پسر و مادر، نصف اموال خانوم به اضافه یک ششم از اموال پسره. چون پسر اگر از دنیا برد و غیر پدر و مادر ورثه دیگری نداشته باشد، یک سوم میرسد به مادرش، دو سوم میرسد به پدرش. یک سوم و دو سوم. خیلی خوب، اون وقت یک سومی که رسید به مادر، نصفش باز میرسد به کی؟ به شوهرش. نصف دیگه میمونه. بنابراین نزاع در نصف اموال خانوم به اضافه یک شیشم اموال پسر. بدون اشکال پنج شیشم اموال پسر به اضافه یک دوم اموال خانوم مال شوهر است. اینا نزاعی درش ندارد. برادره. نزاع در نصف اموال زن است به اضافه یک شیشم اموال پسر. متوجه شدید یک شیشم اموال پسر چطور شد؟ چون یک سومی که به مادر میرسد در فرضی که اولاد ندارد، گفتیم دو سوم میشه مال پدر، یک سوم میشه مال مادر. یک سوم مال مادر نصفش مال شوهره باز، چون مادر مرد دیگه، نصفش میشه مال شوهر. یک نصف دیگه میموند که نزاع دارد اون برادره درش. بنابراین نزاع الان سر نصف اموال مادر است به اضافه یک شیشم اموال پسر. نه نزاع تو مالیه دیگه. نه نزاع مالی است. اما این بله، اما این نزاع مالی ده خیلی خوب ده بله، این نزاع مالی یه علتی داره. علت این است که دایی بچه میگد آقا اول پسر مرد ثم خواهر من مرد، بنابراین من وارث خواهرم، نصف اموال خواهر رو بدید به من. پدر میگه نخه، اینجور نیست که تو میگوی. اول خواهر تو که مادر بچه و زن من است، اول خواهرت مرد، ثم همه اموال رسید به من و پسرش، بعد پسر من که پسر خواهرم بود مرد، من تنها وارث اون پسرم، همه به من میرسه. خیلی خوب، پس بنابراین نزاع مالی است، اما این نزاع مالی مترتب است بر دو گزارش از موت، دو روایت از مرگ این دوتا. برادر روایت خودشو دارد، میگه اول پسر مرده ثم مادر پسر، پس من وارثم. شوهر میگه نه، اول مادر مرده ثم پسر مرده، پس من وارثم. و نظام گفتیم سر چقدر ارثه، نصف اموال مادر و یک شیشم از اموال پسر. نزاع سر اینه. خیلی خوب، چه بگوییم اینجا؟ دو صورت دارد. آیا ما میدانیم که زمان فوت اینا مختلف است یا احتمال تقارن میدیم؟ آقایون دارن مشهور میفرمایند چه احتمال تقارن موت بدهید، چه احتمال عدم تقارن فوت بدید، مسئله حکمش یکیست. ما میگم فرق دارد حکمش، خلافاً للمشهور. چرا؟ به خاطر اینکه میگم آقا میدونید شما روایاتی داریم در باب احتمال تقارن موت روایاتی داریم در پایان کتاب ارث، باب بله ابواب میراث قرقا و المهدوم علیهم، جلد 26 صفحه 307 باب اول، برین جلو چند باب. روایاتی داریم میگه آقا اگر احتمال تقارن موت باشد، ارث این دوتا مرده چه میشد؟ میگه توارث بینش برقرار کن، یعنی اموال این پسر را حساب کنی، یک سومشو بدین به مادر، اموال مادرم حساب کنی، یک چهارمشو بدین به شوهرش، بقیهشو بدین به چی؟ سه چهارم بدین به پسر. متوجه شدیم؟ اموال اصلی ها، نه اینکه اموالی که از ارث منتقل میشن، خود ارث دوباره حساب نمیشن، اموال اصلی. این میشه توارث. و این قانون توارث در شریعت مقدسه هست. یه روایت چه بارو شما بخونم سریع، دیگه سند نمیخونم، سندش گیر نداره. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، حدیث اول، باب اول، ابواب میراث القرقا و المهدوم علیهم. قال سألت ابا عبدالله عن القوم یقرقون فی السفینه او یقع علیهم البیت فیموتون، تو کشتی غرق شد یا خونه تاق رو سرشون اومد پایین مردن، فلا یعلم فلا یعلم ایهم مات قبل صاحبه، نمیدونیم کدوم یکی زودتره اون یکی مرد. قال یورس و بعضهم من بعض توارث، کذالک هو فی کتاب علیه، در کتاب امیرالمومنین اینجور ثبت شد. آقایون تو مسئله ما میگن فرق نمیکنه احتمال مقارنه بدهی یا ندهی، حکم اینه که میگم حالا خواهم، ما میگم آقا فرق میکنه، اگر احتمال مقارنه بدهی داستان داستان توارث، یعنی هم از پسر ارث میدیم به مادر، هم از مادر ارث میدیم به پسر. توجه فرمودید؟ اون وقت اختلاف دیگه تو نزاع تو اون مبلغی که گفتیم نمیشه، خیلی فرق میکنه. توارث
به همون
میزانی که توارث به همون میزانی که اصل تمیزه، بله بینشون توارث برقرار
میکنه.
آفرین. آقایون میگن چه مشهور که با ما موافق نیستن، میگن این تو روایات فقط قصه غرق سفینه است و هدم بیت، فقط این دوتاست. وقتی این دوتاست ما تو این دوتا فقط توارث رو میگم. خب ما چه بهشون میگم؟ ما میگم آقا اون موقع چیزی که موجبه بله این میشد از که احتمال تقارن موت باشد فقط همینا بود.
خب زلزله هم بوده.
خب زلزله همون بیته دیگه. زلزله چی چیه؟ زلزله بیت میاد با زلزله که وسط بیابون باشه که زلزله کاریش نمی کنه. اونی که شما احتمال تقارن میدین غالبا در اون روزگار این دوتا بوده، اون موقع هواپیما نبوده بیفتد که، حالا هست. حالا مال فرق بین هواپیمایی که سقوط کرده و کشتی که غرق شد، مال فرق بین کشتی که تو دریا غرق شده و اتومبیلی که تو اتوبان چیکار کرده؟ تصادف کرده، شاخ به شاخ کرده، اومدن دیدن اینا مردن. اما کدومشون دو دقیقه بعد اون یکی مرده؟ ما نمیدونیم. ممکنه با هم مرده باشن، ممکنه یکی زودتر از دیگری، اما معلوم نیست. کی زودتر از دیگری مرده؟ اشکالی ندارد. اگر بتونن تشخیص بدهن، بالقطع پذیرفته میشه. اگر نتونستیم تشخیص بدیم، هواپیمایی که افتاد تو یاسوج از کجا شما تشخیص میدن کی زودتر مرده کی دیرتر؟ نمیشه. اگر بتونید به قد تشخیص بدید قبول میکنم. یعنی حالا میگن میکنه اشکالی نه، نه میگن از یه جهاتی هم میتوند مشخص کنه. خب اگر بتونن مشخص کنن ما قبول میکنیم حرف شما، اگر نتونستن مشخص کنن توارث. مشهور میگن این قصه توارث فقط مال پرخاست و مال مهدومون علیهم تاق بیاد روشون، غیر این توارث ما نداریم. ما میگم اتفاقا این فخر تشیعه بعد جا میکنیم در قانون مدنی فرانسه در این مسئله که رسیدن که احتمال موت تقارن موت باشد، حالا ارثشون رو چی کار کنیم، موندن که چی کار کنیم. و یک آقای حقوقدان شیعه بود اونجا طرح کرد این که در فقه شیعه داستان توارث مطرح هست و تمام حقوقدانهای فرانسه این رو پذیرفتن و گفتن بهترین چیزی که ما میتوانیم اعلام بکنیم همین قانون توارث. بنابراین هر جا شما احتمال چه بدهید؟ احتمال تقارن بدهید. خیلی خوب. و علم به چه نداشته باشید؟ تقدم و تأخر نداشته باشید. هر جا که احتمال تقارن بدهید میگم توارث. وقتی گفتیم توارث یعنی خانوم رو حساب میکنید که چه دارد؟ که یه شوهر دارد یه پسر دارد. وقتی خانم رو حساب کردید یه شوهر دارد یه پسر دارد، آیا به برادرش چیزی میرسد؟ نه. پسر رو هم حساب میکنید یه پدر دارد و یک مادر، باز دیگه به داش چیزی میرسد؟ نه. پس اگر قصه تقارن وسط آمد و توارث احتمال تقارن و توارث وسط آمد، آقا دای باید به سلامتی برن دنبال کارشون، هیچ خبری جایی نیست. درست شد؟ همه میشد مال پدر، پدر و شوهر که شوهرم هست. خب و اما اگر احتمال تقارن نباشد، میدونیم یکی زودتر از دیگری مرده. خیلی خوب میدونیم، اما کدومه نمیدونیم، کدومشونه نمیدونیم. اگر پزشکی بتوند بکنه که ما بیاد و تعیین کنه کدوم زودتر مرده کدوم دیرتر، به نحو قطع و یقین حکم بکند بله 99%، 90% حتی پسر بعد مادر مرده است، به این دلیل اگر بتواند اینو حکم بکند فهوه اخذ میکنه، مشکلی نداره. اما اگر ما نمیدونیم، میدونیم یکی بعد از دیگری مرده، برای این که اونایی که رفتن نجات بدن میگن که از تو مثلا ماشین که تصادف کرده تا ما داشتیم بفرمایید اینا رو میخواستیم خارج کنیم صدا یکیشون نیمه، اما صدا اون یکی نیمه، پس اون یکی مرده. اما چون ما داشتیم کار میکردیم تشخیص نمیدادیم که این صدا زنه یا صدا مرده، نمیفهمید. خب صدای اونم صدایی نبود چون حرف نمیزد، فقط آها ناله میکرد. پس ما نمیتونستیم تشخیص بدیم صدا زن است یا صدا مرد، اما یکیشون صداش میمد یکی دیگه نیمد، معلوم بود اون مرده صدا نمیکنه اما این هنوز زنده داره صدا میکنه. خب پس دیگه احتمال تقارن منتفی شد. پس یکی بعد از دیگری مرده، حالا کدومه؟ این دیگه توارث نیست. اینجا برادر روایتی خودشو میگه. میگه اول پسر مرده، بعد خواهر من مرده، پس من وارث خواهرم. شوهر میگه اول زنم که خواهر تو بود مرد، بعد پسرم مرد، پس بنابراین همه اموال به من میرسه. اینجا میشد نزاع. تو این فرض، تو این فرض میشد نزاع. اینجا چه میگه؟ محقق میگه در این فرض آیا چه وجود دارد؟ آیا بیانه وجود دارد یا نه؟ اگر هر کدوم بیانه داشتن، خب فهو بیانه چه میکنه؟ ادعاشون را آقای مدنی ثابت میکنه. اگر هر دو بیانه داشتن یا هیچ کدام بیانه نداشتن، درست شد؟ چون هر دو هم بیانه داشتن پیش ما محکومه به چه بود؟ پیش ما با نه محقق. پیش ما اگر هر دو بیانه داشتن محکومه به تعارض و تساقط بود، میشد مثل فرضی که هیچ کدوم بیانه نداشت. نوبت میرسد به حلف، درسته؟ نوبت میرسد به حلف. کی حاضر قسم بخورد بر دعوی خودش؟ اگر یکی قسم خورد بر دعوی خودش دون دیگری، درسته؟ میدن دسته. اگر باز هیچ کدوم چی قسم نخوردند یا هر دو قسم خوردند، درست شد؟ اگر هیچ کدوم قسم نخوردند یا هر دو قسم خوردند، گفته اند یقرع بینهما لأن القرعة چی؟ لکل امر مشکل. به شما عرض کردیم که قرعه ولو مفاد دلیلش اطلاق دارد، اما به این اطلاق و به این گشادی نمیشد عمل کرد. باید اون جاهایی که اصحاب بهش عمل کرده اند عمل کنی، و در ما نحن فیه معلوم نیست اصحاب عمل کرده باشن. بنابراین قرعه را هم اینجا قبول نداری. اینجا حکم به چه می شود؟ حکم به تنصیب، درست شد؟ اگر هر دو بیانه دارند یا هر دو قسم میخورند یا هر دو نکول میکنند، حکم به تنصیب میشه. نصفشو به این میدیم، نصفشو به اون میدیم. توجه فرمودید؟ درست مثل عینی که گفتیم سرش دوتا دعوا دارن و هیچ کدوم نمیتونن ثابت کنن، اونجا میگفتیم حکم به تنصیب میشد. اینجا هم هاکزا قرعه جایی ندارد، چون ادله قرعه اطلاق ندارد. اون جایی میشد بهش عمل کرد که اصحاب عمل کرده باشند. اصحاب اینجا عمل کرده باشند برای ما احراز نشده است. توجه فرمودی؟ بنابراین میموند اگر یکیشون بر حرف خودش بیانه دارد، یکی فقط بیانه دارد، فهوبر. یا اگر یکی فقط قسم میخورد دون دیگری، اونم فهوبر. اگر هر دو بیانه دارند یا هر دو قسم میخورند یا هر دو نکول میکنند، خب اگر که چنین شد حکم به تنصیف میشود. این مسئله چهارم جمعش کردم برادون. مسئله پنجم میگه محقق اگر نزاعی باشد بین پسر و زن پدر، مثال را ایشون گرفته است توی کنیزک، ولی خیلی حالا مثال را عوض میکنی. یه خونه است، پسر میت میگه مالی منه، چون مالی بابام بود دیگه، خونه بابامه، ارثی منه. زن بابا میگه مالی کیه؟ زن بابا میگد که مالی منه. از کجا مالی منه؟ از این که باباد اینو مهر من کرده. این مالی باباد بود، اما دیگه مالی تو نیست، مالی منه، چون باباد مهر من کرد این را. درست شد؟ خب و هر دو هم بیانه دارن. پسر بیانه میارد این خونه مالی بابام بود، منم وارثی بابام، مالی من. زنم بیانه میارد میگد این خونه مالی بابا این که شوهر منه بود، باباش مهری من، صداق من کرد. بنابراین الان مالی منه، مالی ارث نیست، مالی باباش نیست، ما ترک بابا نیست که به پسر ارث برسه. زنه بیانه میارد، پسرم بیانه میارد. محقق میگد بیانه زن مقدم است. نه، به خاطر اینکه میگد بیانه زن یه اضافه ای دارد و اون اضافه این است که بیانه مرد میگن این مالی بابا این بود، مالی باباش. خب راست میگن، مالی باباش. بیانه زن یه اضافه داره، میگه مالی بابا این بود، باباش صداق این زن کرد. اونایی که میگن مالی بابا این بود نفی صداق نمی کنن، میگن ملک باباش بود، حالا مالی پسرشه. اونایی که میگن بله مالی بابا این بود، اما باباش انداخ مهر زنش کرد، صداق کرده. بنابراین تو بیانه زن یه مطلب اضافه ای وجود دارد که نه بیانه پسر او را نفی می کند و من الممکن که بر بیانه پسرم این صداق کردن چه باشد؟ مخفی باشد. ما می دونیم این خونه مالی فلانیه، اما از کجا می دونیم اینو مهری زنش کرده؟ ما که خبر نداریم که. اما اونایی که بیانه صداقن اونا خبر میدن بر یه مطلبی که بر اون بیانه ملک پدر مخفی مونده است. بنابراین محقق میفرماید بیانه زن که بیانه بر صداق است، او مقدم میشد، پذیرفته میشد، حکم میشد به اینکه خونه صداق. درست شد؟ اینا همه آقای مهندس مالی اون جاییست که سند و مدرکی نباشد که کار برسد به داستان بیانه. در داستان آفرین آقای مهندس، بله آقای مهندس عرض میکنم، در داستان نه دیگه برو بیرون حرف نزن بیمانی. در داستان حقوق الله قاضی به علم خودش حق ندارد عمل کند. گزارش پزشکی چی میارد؟ علم میارد برای قاضی. گزارش پزشکی برای قاضی علم میارد. علم یا علم عادی که ازش تعبیره به چه میکنی؟ به اطمینان. خیلی خوب، برای قاضی اطمینان میاره. در حدود الله قاضی حق ندارد به علم خودش عمل کنه، پس در حدود نافذ نیست. اما در حقوق الناس قاضی میتواند به علم خودش عمل کنه. و گزارش پزشکی یا پزشک قانونی برای قاضی علم میارد یا اطمینان؟ علم 100%، 100% که نمیاره، اطمینان هم کافیست، 90%، 80% علم عادی. خب وقتی که علم عادی هم براش اتیان کند در حقوق الناس میتوند بشون. ما قبول داریم، نه اون حق الله. 100 تا شلاقه برای چی بهش میزنن؟ حده، حد حق الله، حق الناس یعنی اموال مردم، مسائل حقوقی. خب اجازه بدید مسئله آخر که دیگه تموم کنیم، اختلاف در فرزند. در روزگار ما کمتر پیش میاد. اختلاف در فرزند. فرض بفرمایید خانومی است طلاق گرفت. عده ای نگه داشته است، بعد عده یه ازدواج دیگه کرد. الان یه فرزندی رو آورده که سر این فرزند اختلاف. شوهری که طلاقش داده میگه این به چه منه؟ شوهر الانش هم که او رو گرفته میگه به چه منه؟ پس هر دو ادعا میکنن، دو تا مرد، که این فرزند اوناست، منتها و هر دو هم الان نکاحه با هیچ کدوم زنایی در کار نیست. این میگه بچه منه، من طلاقش داده بودم، این بچه ای که به دنیا آورده مالی منه. شوهر بعدی میگه نه، من نکاح کردم، وعد کردم، این بچه بچه ای خودی منه. این شد اختلاف در ولد و هر دو هم به عقد نکاح. همین ماجرا میشد در فرضی که زن شوهر دارد و یکی به او زنا کنه. هم شوهرش فراش دارد، یعنی باش در طهر هم بستر شده، هم زانی باش هم بستر شده. الان فرزندی آمده است، شوهر میگه مال منه، زانی میگه برو دنبال کار تو، کجا بودی، مال منه. یا آقایی بود سید خدا ولی عهد شاه سابق، همین رضا پهلوی امروز، گفت مالی منه. گفت شاه که کاری ازش نمیاد، من اونجا مهمون بودم، کاری فرها گرفتم و این اولادی منه. رسمن میگفت تو رادیو عراقا، گفت این فرزند منه، این که کاری به شاه اصلا نمیتونه بچه داشت، این مالی من. خیلی خوب، حالا با خود یا بی خود، اینجا میشه هم فراش، من تصدیق نکردم، حکایت کردم، این چیز، این نکاح، یه زوج دارد باش هم بستر شده، یه زانی هم هست هم بستر شده. خلاف است که مالی کد برعکسش چیه؟ بله فرق نمیکنه، اختلاف دیگه. یا فرض بفرمایید که یکی زوج است، یکی وطیه به شبهه، یا هر دو وطیه به شبهه، یا هر دو زنا. درست شد؟ در عرب جاهلی زنا متداول بود، بعد سر فرزند با هم چه میکردن؟ اختلاف میکردن، مثل ابن زیاد، مثل خود زیاد، مثل عمرو عاص، مثل خود بله عمرو عاص هم همین جور است، اینا خود معاویه هم بله همین جور است، اینا سرشون خلاف بود. چون بله، بنابراین این داستان یه داستانه زوش و جونه، یعنی سریال ادامه داره و سریال غمباری هم هست. زوش و جون به معنا اینکه غمناک و غمگین کننده است. آره درامه، به اینکه بالاخره چه خواهد شد. پس میتوند حتی یکی کافر باشد، یکی مسلمان. یعنی یکی از این مواردی که گفتیم، بله، حالا چه زوج کافر است، زانی مسلمان است، او عکسش، یکیشون از اینا یا دو زانی، یکی مسلم است، یکی کافر است. الان فرزندی آمده به کدوم ملحق بشه؟ پس ببینید موارد مختلفی داره. ما اینجا میگم آقا بر اساس دانش پزشکی امروز در همه این موارد با یک آزمایش ساده چی؟ دی ان ای معلوم میشه. بنابراین با این آزمایش ساده دی ان ای وقتی معلوم شد فرزند ملحق به کدوم چیه؟ کدوم یکی از این واتی هاست؟ همون تموم محکوم میشد که این فرزند اوست. چرا؟ خوب توجه کنید. به جهت این که اینجا شما علم دارید. جایی که علم دارید فرزند ملحق به چه کسی میشد دیگه جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست، جای جریان اصل نیست. متوجه شدیم؟ پس بنابراین چه زوج باشد چه غیر زوج، چه وقتی شبهه باشد چه زنا، چه مسلم چه کافر، هرچه تمام این فروض یه آزمایش دی ان ای میدن. با آزمایش دی ان ای میگن آقا این نطفه فلان مرد است. درسته؟ چون میدونید در نطفه هر یک نطفه یک مرد با یک نطفه زن میتواند که اون رو بارور بکند و لقاح بکند. یعنی نمیشد دو تا نطفه دو مرد برد تو یک نطفه زن و لقاح رو انجام بده. یک نطفه با یک نطفه. مادر که معلومه خلافی درش نیست، کلام در پدر است. پدر را با آزمایش دی ان ای مشخص بود. پس بنابراین امروز من و شما که داریم با هم حرف میزنیم این تقسیماتی که داریم میگم هیچ کدومش جاری نمیشود و معلوم شد آقای مهندس انتصاب فرزند حق الناس است و این حق الناس را علم قاضی حجت است. وقتی دی ان ای تعیین کرد این ولد ملحق به کدوم یکی از این واتی هاست، قاضی علم دارد که به چه کسی ملحق می شود، مطلب تمام است. چه زن شوهر داشته باشد، چه نداشته باشد، چه فراش باشد، چه نباشد، متوجه می شید؟ چه مسلمان، چه کافر، چه شبهه، چه زنا، هیچ فرقی در این فروض نیست. مطلب به همین سادگی با یه آزمایش دی ان ای معلوم میشه. لو فرز با آزمایش دی ان ای معلوم نشد که این فرض چیه؟ فرض محاله. یا فرض کنید ما بریم 200 سال قبل که چیزی به نام آزمایش دی ان ای نبود، حالا چی کار کنیم؟ درست شد؟ اگر رفتیم 200 سال قبل که آزمایش دی ان ای نیست، بله، چه می کنند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت، بله، می فرماید الولد و للفراش و للآهر چی؟ الحجر. توجه فرمودید؟ بنابراین بذارید رو بچم براتون بخونم سریع که من. پس بنابراین مطلب روشن، اگر فراشی موجود است الولد و للفراش و للآهر الحجر، اگر فراشی هست نگون که تو که میگوی آزمایش دی ان ای این آخه این حرف رو میزنن بعضی از جهله، ببخشید چون این تعبیر رو میکنم دیگه زیغه از بس که از این حرف ناراحت میشم. این تعبیر میگن این که میگوی دی ان ای تکلیف رو تعیین کنه این رد حدیث نبویست، پیغمبر فرموده است الولد للفراش، تو میگوی الولد للزانی اگه دی ان ای تعیینش کرد، پیغمبر فرمودن الچی اینا به دردی روزخونی میخورد و آسین تکون دادن. رومیمبر. این استدلال فقه نیست آقا. اون داستان الولد و للفراش و للآهره الحجر مال جاییست که امکان انتصاب به فراش وجود داشته باشد. باید انتصاب به فراش وجود داشته باشد. اگر انتصاب به فراش وجود ندارد، امکان انتصاب به فراش وجود ندارد، معنی ندارد الولد و للفراش. پیغمبر میخوام بفرمایم اگر میشد ملحقش بکنی به فراش، ملحقش کن به فراش و للآهره الحجر. اما اگر امکان الحاق به فراش نیست، چی الولد و للفراش؟ وقتی آزمایش دی این ای میگد مال زانیست، دیگه امکان الحاق به فراش وجود دارد؟ نیست دیگه آقا. موضوع منتفیست. ببینید موضوع فرمایش رسول خدا که رو تخم چشم ما جا دارد، موضوع جاییست که امکان لحاق به فراش باشد. اگر امکان لحاق به فراش هست، بله الولد و للفراش و للآهره الحجر. اما وقتی آزمایش دی این ای گفت مال زانیست، دیگه بازم امکان لحاق به فراش هست؟ نیست دیگه. متوجه شدی؟ پس فرمایش پیغمبر تخم چشم ماست، اما جا دارد، جاش امکان الحاقه. دی این ای وقتی گفت مال زانیست، دیگه نمیشد ملحقش کرد به زوج، ببندیم به خیرش زوجه بدبخت. توجه میفرمایید؟ بگو مال توست. آفرین. مال جاییست که شک باشد. وقتی شما علم دارید، ولو نگون که دی این ای علم 100% و قطع و یقین نمیارن. علم عادیست. اطمینان. اطمینان کفایه. الان بعد 30 سال یه پدر و مادرم برن بالا سری یه قبر. درسته؟ میگن این پسری شماست. چی نشونش میدن؟ سنگی قبر. یه سنگی قبر نشونش میدن؟ میگن این نه، اصلا دفن شده، شهید گمنامه. میگن حالا ما دی این ای شما رو که گرفتیم با دی این ای این شهید مطابقت دارد، بنابراین پسر شما کسی یا اندی سال پیش شهید شد، به عنوان شهید گمنام آوردنش شناسایی نشد، این الان بعد 30 و چند سال شناسایی شده، این پسر شماست. یه سنگ قبل نشون میدن، هیچ چی دیگه. با آزمایش چی؟ دی این ای.
در اون فرضی هم که
زانی بودی، یعنی چه فرقی میکنه؟
اونجا که زوج بودی قائل هستش دیگه، ما اصلا
قصد باشه. لا اله الا الله. پس من چی
چی؟ فرضی که زوج و زانی باشه، خب زوجی که باشه قائل فراش هست، برای زانی نیست.
لا اله الا الله. آزمایش دی این ای که کردیم قاعده مالی جاییست. حرف منو نفهمیدی؟ نه به خدا، نه قاعده جاش فراش، الحاق به فراش جاییست که امکان الحاق باشد. زنه حالا تو جبهه میگفتن، حالا جبهه را من عوضش میکنم که بله، گفت رشتی یه رفته بود یه مسافرتی، بعدی 3 سال برگشت دید 3 تا بچه داره. گفت این 3 تا بچه مالی کجا هم؟ گفت خب میگه تو خوابی منو نمیدیدی؟ گفت چرا؟ گفت منم خوابی تو رو میدیدم. شما میتونه اینجا بگون الولد و لل بابا، اصلا اینجا فراش نیست. خب اصلا اینجا فراش که نیست، ولی جایی هم که فراش باشد، امکان الحاق به فراش باید وجود داشته باشد. وقتی شما میدانی آزمایش دی این ای مال زانی است، اصلا امکان الحاق به زوج منتفی است. تعبد که درست نمی کنید برای شما. آقایون فکر میکنن دا من همین رو داشتم رد میکردم که داری میگون سب کن. آقایون گمان میکنن فرمایش پیغمبر ولد تعبدی درست میکنه. میگه این فرزند گوش کن مال هر کی میخواد باشد باشد، اگر که فراش هست ما زوجت برو دنبال کاره. این نیست آقا، قذف ما نمیخوام کسی رو بکنیم. اینا اصلا ما کاری به اینا نداریم. الان یه نه قذفی میخوام کسی رو بکنیم نه هیچی. یه تا به چه اومده است؟ 5 نفرم فلان گذاشتن مالی کیه؟ حالا میخواد یکی زوجه، یکی وطی شبهه است، یکی زناست، یکی پدر است، یکی پسر است، هم پدر کار رو گرفته است هم پسر. حالا چه به نکاح چه به شبهه، نکاح که نمیشد نکاحش هم میشد. چرا؟ پدر متعه کرده است رفته است، پسر بدبخت نمیدونه، پسرم اومده است چه کنه؟ متعه کنه. زن بیچاره نادانم نمیدوند که اگر متعه پدر شد دیگه نمیتوند متعه پسر باشه. یا نسبت، یا اگه اینو میدوند نسبت بین پدر و پسر را نمیدوند این پسری اونست. درست شد؟ الان فرزند آورده است. درست؟ پس نکاح میتوند باشد، شبهه میتوند باشد، زنا میتوند باشد، فاعل واتی مسلمان میتوند باشد، کافر میتوند باشد، همه اینا امکان داره. میگم آقا امروز این فرض حلش ساده است. در همه فروض یه آزمایش دی ان ای علم پیدا میشه که فرزند ملحق به چه کسی شده است. به همون شخص ملحق میکنن، چون تو مذهب ما قافه علم قیافه شناسی اعتبار ندارد. پس بنابراین کاری به قیافه شناسی ما نداریم، باطل پیشمون. تو مکاسب محرمم شیخ تو قاف بحث کرد، ما اونجا بحث کردیم قیافه شناسی باطله، اجرتش هم حرام. پس اون هیچی. الولد و للفراش هم مالی جاییست که امکان انتصاب باشد.
امکان
که دارید؟ لا اله الا الله. امکان یعنی جای شک، جای شک. وقتی دی ان ای میگه به چه این است دیگه این شکی ما نداریم.
یعنی وقتی که تو یکی از فروضی حضرت عالیه یکی از فروضی نکاح باشد باید اجبارم
برای چی باید؟ این باید از کجا اومه؟ هم همین رو دارم میگم. این باید داری ولد تعبدی درست بکنی. ولد که تعبدی نیست که. فرزند اگر نطفه من باشد به چه منه؟ اگه نطفه من نباشد که به چه من نیست که، تعبدی ندارد که. خب فرمایش پیغمبر جایز که امکان الحاق باشد. ما ندونیم مالکیه. وقتی ندونیم مالکیه پیامبر خاتم رفع نزاع فرمود، فرمود اگر فراشی هست مال زوجه. یعنی اگر در اون طهر زوج هم مواقعه کرده است و شما نمیدونی مالی کیه، مالی زوج. درست شد؟ اما اگه میدونی مالی کیه، اگه میدونی مالی کیه بازم مالی زوجه. یا آخه این حرف خیلی بی پایه است که الان دارن یه عده‌ای میزنن و مدعیان که ما مقدسیم و از کلام پیغمبر دفاع میکنیم. نمیفهمن اصلا چی دارن میگن. اون جایی که پیغمبر میگه وقتی گفتم بعض جهله، شما به خودتون نگیرین، اونها رو گفت. اینه که متوجه نیستن. میگه الولد و للفراش پیغمبر گفته، آزمایش دی ان ای که پیغمبر نگفته. بابا آزمایش دی ان ای علمه. پیغمبر فرض شک رو میگن. اگر نمیدونی مالکیست الولد و للفراش، ببینید اگر میدونی مالکیست دیگه اصلا الولد و للفراش جا نداره. آقا شما آقای سعادت اگر میدونی عباد پاکه قاعده طهارت دیگه جاری میشن؟ دیگه میدونی پاکش؟ دیگه قاعده طهارت مالی چیزیست که شک داری پاکه یا نه؟ بگو که کل شیء لکه طاهر. اما اگه میدونی پاکه دیگه کل شیء لکه طاهر میخواد؟
نه.
الولد للفراش اینه، یعنی اگر فراشی هست، غیر فراشی هم هست، زنایی شبهی هم هست، امکان الحاق به فراش وجود دارد، ملحق به فراش. اما و نمیدونی به چه مالکیه، اما اگه میدونی به چه مالکیه شکی دیگه نیست دیگه. چی الولد للفراش
درسته
این فرمانه؟ دوره میگه درسته، دوره هم خود چه میزنی؟ خب من برای چی اجازه نداری؟
یه فرض وقتی که نکاح هست
چرا اجازه نداری؟ نکاح جاری باشه اصلا خودی پدره میگه من شک دارم به چه من اسیانم. عجبا، یعنی چه ما حق نداریم؟ چرا؟ یه آزمایش مثل آزمایش خونه. شما میتونی به یکی بگه آقا شما حق نداری آزمایش خون بده؟ خیلی همه حق نداری آزمایشی نطفه بده، چون شما یه فراشی داشتی. اگه الان معلوم شد نطفه نداری، وقت بله میفهمی شیش داره چه مال خودت نیستن. خب این حرف ها نیست.
سن
بشه. حالا فرض تو این موردم شما فرض کنیم مرد شک کرد، الان شک کرد که آیا بچه مالی منه یا خانوم من به چه دار نمیشم. یه کاری رفته یه جا کرده که زندگی زناشوییش به هم نخوره. مرد شک کرد یا آزمایش دی ان ای میدن، معلوم میشه بچه خودش هست یا بچه خودش نیست. وقتی شما با این خیلی امر ساده بسیطی است، من بمب اتم نمیشکافم اینجا، مسئله این نسبیت
هم همچین نزاعی شو شیش بچه بعد فهمه که اصلا نداره.
تموم شد.
ما عرض اینه که یه همچین جاهایی باید دستان فتنتون که
نه نه میگه برای چی؟ میگد الان میخوام معلوم کنیم مالکیه، خب و میتونیم هم معلوم کنیم، معلوم میکنیم مالکیست. از حکم تعبد مالی جاییست پسرم عزیزم، جاییست که شما واقع را بهش دسترسی نداشته باشید. خیلی خوب، الان دو تا اجازه اجتهاد اوورگس بری من، میگه من مجتهدم، تو هم بنویس من مجتهد. میگم چش بیشه اینجا بینم این دوتا اجازه. اینجا الان من دوتا مسئله از تو میپرسم، جواب منو بده ببینم. عصبانی میشه، میگه برای شما دوتا نیوردم که نوشتن، بیانیز کافیه، تو هم رو این دوتا بنویس. میگم این دوتا رو قبول دارم، تخم چشمم، اما من خودم هم چی نیستم؟ من خودم هم اهل این فنم، من خودم میخوام ببینم تو مجتهد هستی. تو تو سوال منو جواب بده از مسائل امتحانیه. ازش میپرسم تونست جواب بده؟ میگم خیلی. و اینا هم که شما نوشتن برات درسته، من قبول. اگر نه که طورا میدازم اونجا، میگم ببخشیم اجتهاد شما پیش بند ثابت نیست. خب باید اون گواهی اجتهاد وقتی به درد میخورن که من خودم نتونم تشخیص بدم. اگه من هستم خود طرفم رو به روم نشسته، خب دو تا سوال که بکنه راحت
میشه.
درسته؟ دو تا سوال مطلب رو حل میکنه. وقتی دو تا سوال مطلب رو حل میکنه، احتیاج به خوندن این گواهی ها نیست. گفت با دو تا سوال اجازه. گفت دو تا سوال دوباره همون هم خود چه میزنه؟ خدای من حرفمو زدم، من دیگه با شما مباحثه که نمیکنم. گفت
پردن
داخل شاد شد عبد و شرفندن صورت شکه. ببین هیچ همچی چیزی نیست، تعبدی نیست. ببینید فرضی که امکان یه وقت خود زوج و زوجه میگن ما احتیاجی نداریم، یه وقت میگن که نه میخوام ببینیم مالکیه. و غالبا مرد در یه همچه مواردی میخواد تکلیف خودشو معلوم کنه، میخواد ببینید این نطفه خودشه یا نه، به چه خودشه یا نه. آقا 5 تا پسرن، یه دختر رو بردن شمال، حالا دختره برگشت دست با یه شکمی پر و کم لهو، یه دختری توی خونه کلفته، هم پدر خونه سلام کرده است، هم 4 تا داداشی،
هم دو مادشو،
دو مادشون رو ایشون خبر داره، این دو مادشون. الان دختره باردار شده، خب پدر این بچه کیه؟ میخوام ببینیم کیه. خب آقا اونجام که زوج هست، ببینید اونجام که زوج هست، الولد و للفراش، نفرزنده حقیقی درست میکند، نفرزنده تعبدی. الولد و للفراش مالی جاییست که امکان انتصاب وجود داشته باشد و شما شک در انتصاب دارید. وقتی آزمایش دی ان ای میگه مال زانیست، چه شکی وجود نداره، میگه مال زانیست. بازم بگو الولد و للفراش، مردی که تا چشمت کورشه با یه پولی این بچه را تا آخر عمرت بده، ارث و میراثت هم باید برسد به این بچه که مال زناست. اصلا مردی که میزه این حرف ها رو شما که میزنی، میزنه تو سرش. مثل حرفی است که اون آقا که اون هفته میگفتن اومده بود مسئله پرسیده بود که آقا ما برای آقامون یه زن گرفتیم آخری عمرش، حالا سهم الارثی زنه چقدره؟ گفت زنه به چه داشت یا نداشت؟ گفت زنه به چه نداشت؟ گفت 1/4 اموالی پدره نوبت بدهیم به زنه، 1/8 گفت 1/4. بابا یه چیزایی نگون که مردم الان میگه دا روی فرمایشی شما فراش بوده، آزمایش دی ان ای هم میگه مالی زانیه، شما داری حکم میکنی انا احکمو که به چطوره. میگه مردی که خر، ببخشیم با شما نه، به اون که حکم کرد. آزمایش دی ان ای میگه به چه زانی است، تو داری میگی من حکم میکنم به چطوره. حواظن رو هچی دارم به شما میگم، این الولد و للفراش، یعنی شما داری میگوی این بچه رو تو آخر عمر تو باید خرجشو بدی، ارث و میراثی منم میرسد به این بچه زانی،
یکی دیگه اموالش کرد.
حواظن هست؟ اصلا این حرف رو زدن داره میشه گفت اینا را به اعتبار الولد و ل... بابا الولد و للفراش جاییست که شک باشه و احتمال انتصاب باشه. وقتی آزمایش دی ان ای شما میده، نه شک دیگه وجود دارد، نه احتمال انتصاب وجود دارد. موضوع الولد و للفراش منتفی شد، موضوعش منتفی شد. بنابراین بگم آقا در اختلاف در ولد چه میکنن؟ یه آزمایش دیگه، امرو تکلیف رو معلوم میکنه، خلاص. لو فرز ما بریم 200 سال قبل، بله اگر فراشی بود الولد و للفراش و للآهر الحجر، 200 سال قبل این الولد و اونش حالا مالی بعد هست یا نیست، فعلا اونو نمیخوام بگم به چه مالی کیه. اگر فراشی هست مالی فراش، اگه دوتا فراش، همین شوهر اول طلاق گفته، شوهر دوم بعد عقد کرده، فرزند آمده، تو روایات میگد آقا اگر، نمیرسم بخونم روایت شو، همینجور سریع براتون میگم، میگه آقا اگر فرزند را نسبت به قبل 6 ماه آورده، یعنی از فراش دوم هنوز 6 ماه نگذره. ببینید ما یه اقل حمل داریم، اقل حمل در مذهب ما 6 ماه، 6 اشهر. بنابراین اگر ازدواج دومش 4 ماه و خانوم زاید و به چه موند، اقل هم 6 ماه، این میشه مال کی؟ میشه مال اول. اگر بعد 6 ماه زایده میشه مال کی؟ مال دوم. این روایت هم برش دلالت داره و نزایی هم درش نیست، روایاتش هم صحیح. پس اینم اگر دوتاش فراش شد مطلب روش. اگر قصه شبهه شد و فراش، یعنی شوهر خودش باش جمع شده، خطاً بفرمایید که شوهر خواهرم اومدست تو اتاق، فکر کرده زن خودش است، همه چی که تموم شده چراغا که روشن کرده است، فهمیدست که به جای سکینه خانم این رقیه خانم بود. گفت وا رقیه خانم شما بودی؟ اونم گفت آقا مصطفی شما؟ بله کامو کار کرد. پس یه وقتی شب همینجا بود، باز اینجا میشد چی؟ میشد الولد و للفراش. باز اینجا الولد و للفراش میگیردش. توجه فرمودید؟ و اما پس هر جا قصه 200 سال قبل، قصه ای که ما نتونیم علم داشته باشیم که بچه مالکیست، در فرضی که علم نداریم بچه مالکیست، شک وجود دارد، هرگاه فراشی باشد بچه به فراش ملحق میشه، پس به زانی به واطیه به شبهه ملحق نمیشه. و هر جا فراش نباشد، گوش کن، و هر جا فراش نباشد و فرزندی به دنیا بیاد، خیلی خوب، چه افراد مدعی باشند چه نباشند، فراش نیست. 5 تا یه دختر رو بردن شما، الان دختر خانم برگشته و باردار، 3 تاشون فرار کردن، 2 تاشون این میگه مالی منه، اونم میگه مالی منه، پس 2 تا مدعی هم. اما واتی چند تا بوده؟
5.
خب یقرب بینه هم، بینه هم بین همه شون قرعه انداخته،
اونام که فرار کردن،
اونام که فرار کردن، بینشون قرعه انداخته میشن. اینجا اصحابم به قرعه عمل کردن، بینشون قرعه انداخته میشد، به قرعه هر کسی که در آمد بچه مولا. بله همین الان این قرعه چیست؟ درست یا آزمایش دی ان ای؟ یعنی آزمایش دی ان ای از قرعه کم تره؟ توجه میفرمایید؟ پس بنابراین آقایون گفتن قرعه، اما این قرعه مال قبله که امکانش نبود، بنابراین اونا رو که میارنشون ده فرار کردن، که میگه شهری هرتز که برن میگیرندشون، تو سرشون میزنن و میارنشون، ازشون آزمایش دی ان ای میگیرن، از بچه هم آزمایش دی ان ای میگیرن، میگن بچه مال کدوم. توجه فرمود؟ کافر و مسلمان هم نداره. یعنی در قصه ای که فراش نباشه، اگر یه مسلم با یه کافر وعد کرده ان، بازم یقرب بینهم، در فرضی که آزمایش نباشه. تا اینجا پس اینم معلوم شد، روایات دارد دیگه، نمیرسم روایاتشو بخونم، آدرس حالا میدم خودتون نگاه کنید. میرسد داستان این که بچه صغیری دست کسی، دست زنی یا مرد، یه بچه صغیره، میگه این به چه من؟ میگه مالی من، نه کسی دیگه نیست. آیا به صرف این ادعا نسب ثابت میشه؟ یه بچه دست یه زنی، میگه به چه من؟ یه بچه دست مردیه، میگه مالی منه، و مدعی دیگری هم نیست. توجه بفرمایید. خب آقایون گفتن بله، به صرف ادعا احتیاج به بیانم نداریم، به قسمم نداریم، چون مدعی دیگه اینجا نیست، بنابراین حکم میشد که بچه این، توجه میکنه، و نسب بین این دوتا برقرار میشه. خب این فرمایشی که گفته، خیلی خب ما میگم بله، حالا لو فرض در این فرضم شما شک کردید آیا این زنه بچه مال خودش یا به چرا دزدیده، این مرد بچه مال خودشه یا بچه را دزدیده، چی کار میکنی؟ خب یه آزمایش دی ان ای میدید، با آزمایش دی ان ای برای شما معلوم میشد آیا مال خودشه یا سرقته. خیلی خوب، ها کذا میگن دوتا بزرگ، دوتا کبیر، یه مادر با یه پسر بزرگ، هر دو پسره میگن این مادرمه، مادرم میگه این پسرمه، ما نمیدونیم آیا هست یا نیست، تصدیق میشه. دوتا مرد بزرگ میگن ما با هم اخویم، ما با هم برادریم. به صرف این که میگن ما با هم برادریم تصدیق میشه. احتیاج به بیانه، احتیاج به چی؟ احتیاج به شهود و قسم و هیچی نیست. وقتی در بزرگ باید طرف مقابلم چی کنه؟ بپذیرم. در طفل نه، در بزرگ گفت آقای اخویان دا، اونم باید قبول کنه که اخوی. بگو برو مردی که تو کجا داداشی منی؟ توجه میکنه؟ ثابت نمیشه. اما اگر طرفین پذیرفتن که برادرن یا خواهرن یا پدر و پسرن یا پسر و مادرن، قبول میشه، پذیرفته میشه. خیلی خوب. و احتیاج به بیانه و شهوده ندارن. بله، باز اگر یه جایی بود که امروز شما در همه اینا شک کردید، یعنی شک کردین این مردی که آیا این بچه رو دزدیده یا بچه خودش، این زن آیا بچه رو دزدیده یا بچه خودشه، یا بچه رو خریده، چون الان خریدن هم هست دیگه، شک میکنه، اینا با آزمایش حل میشه، مطلب معلوم میشه، مال این هست. این دوتا که میگن ما دوتا داداشیم، شک میکنه، پلوتیک دارن میزنن اینا یا راست راستی داداشی هم در جمع میکنه. خب با یه آزمایش DNA حل میشه. دقت میکنه دیگه، امروز هزار سال پیش نیست. لذا اینو فراموش نکنن آقایون. شما در باب غذا، آقای مهندس شما گفتین که پس در باب غذا میشد از علوم روز استفاده کرد. قاضی اگه قاضی باشد چی سرش بشد؟ میدوند الولد و للفراش مال جای شک و شبهه، نه جایی که بله بفرمایید چی شک و شبهه، با یه آزمایش همه چی معلومه. خب آزمایش رو بیده تمام شد، تکلیف معلومه. خیلی خوب. بنابراین اینم داستان اختلاف در ولد، فقط جمعش کردم و صورت مسئله رو به شما گفتم. روایاتش رو دیگه خودتون در کتب استدلال ببینید. هازا تمام الکلام در کتاب قضا بعد از 5 سال به حمد الله تمام شد. یقع الکلام بعد عید انشاءالله در کتاب شهادات. و صلی الله علی محمد و آله. شنبه خدمت شما هستیم.